بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح اقتربوا آية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. که فرمود در شرایط ایمان، که ایمان رو شرایطی این آیه رو آورد، بعد می فرماید که اول انقیاد فرمان و مراتب ایمان، اول انقیاد فرمان و بعد از آن رضا به قضا سراغ، بعد از آن تسلیم، سه مرتبه رو عنوان کرد که در خود همین آیه شریفه این سه مرتبه اومده. چجوری؟ فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم. این چیه؟ این انقیاد فرمان که در اختلافاتشون تو رو حکم قرار میدن، پس منقاد فرمان تو هست. بعد فرمود که ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، در اون حکمی که تو میکنی در قلبشون احساس نارضایتی ندارن، این میشه رضای به قضا. و یسلمو تسلیما میشه بعد چی؟ سلام. بعد از آن تسلیم، سلام بود. و بعد از آن میشه چی؟ تسلیم. که این سه مرحله در خود این آیه اومده. خب اولی مرحله ایمان رو فرمود انقیاد فرمان که منقاد و اطاعت کننده باشه، سلام علیکم، فرمان الهی رو. این اولی مرحله که اطاعت کن، این اولی مرحله. مرحله دوم اینه که رضا باشه. رضا هم یک حالت قلبیه که متعلق به قلب انسان. لذا آیه قرآن فرمود ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، یعنی اطاعت که میکنن هیچی، حتی در قلبشون احساس نارضایتی نمیکنه. حالا هر حکمی که تو کنی، یه موقع از انسان اطاعت فرمان میکنه ولی با نارضایتی، یعنی ناراحته ولی اطاعت میکنه. ولی اونجایی که انسان هم اطاعت کنه هم قلبش راضی باشه، اگرچه به ضررش باشه، حکمی شده به ضررشه ولی قلب راضیه. که حالا در مورد رضا، مقام رضا که یک بحث مفصلی میطلبه، و اون اینه که ما همه امور عالم رو وقتی بنا به مشیت الهی بدونیم، بر هر امری که حادث میشه قلبمون راضیه، بر هر امری که حادث میشه قلبمون رضا میده اگر ظهور مشیت رو در همه امور ببینیم. که الرضا باب الله الاعظم، رضا اون در بزرگ خدا، در بزرگ بهشت رضا. که خب مقام رضا خیلی مقام بالاییه. مقام رضا که هیچ مخالفتی با امر الهی نداره، کسی که راضیه به رضای الهی. هر امری که حادث میشه میگه مشیت الهی اینه، مریض بشه، فقیر بشه، هر فشار و سختی که بهش بیاد، یه موقع صبر هست. صبر همون انقیاد فرمانه، مرتبه اوله. ظاهرن اطاعت میکنه ولی در قلبش ناراحته. ولی رضا اینه که در قلبش هم ناراحت نیست، یعنی بزرگترین بلا هم که بهش میرسه باز در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او، که در بلا هم قلب ناراضی نیست. که خیلی مقام بالاییه و یکی از اهل معرفت، عرض کردم خدمتون، پرسیدن از مقام رضا فرمود من هنوز بویی از مقام رضا به مشامم نخورده، ولی آنگونه که اگر خدا به واسطه من همه مردم رو ببره بهش، به واسطه من همه رو ببره بهش، من اونا رو هدایت کنم و تنها من رو ببره جهنم، حتی در دلم هم خطور نخواهد کرد که چرا چنین شد، با اینکه بویی از مقام رضا به مشام من نخورده. رضا تزایلهایی در همه امور انسان قلبش راضی باشه، نه اینکه صبر کنه. صبر دون مقام رضا، صبر اونه که در دل ناراحته ولی ابراز نمی کنه پیش احد. صبر در دل ناراحتی داره ولی پیش کسی جز خدا ابراز نمی کنه و شکایت نمی کنه، این صبره. ولی اونی که دل هم راضی باشه خیلی مقام بالاییه و خیلی حضور میخواد. حالا بعد از مقام رضا چی میشه؟ بعد از مقام رضا تسلیم میشه، چون در رضا یک نحوه انانیت باقیست، شمه از انانیت باقیه که منم که راضیم به رضای الهی، پس یه منی وجود داره این وسط، منم که راضیم به رضای الهی. اما در مقام تسلیم دیگه این من هم وجود نداره، این من هم دیگه وجود، من کیم که راضی باشم راضی نباشم، یعنی از صفات خودش فانی شده دیگه، که رضایی داشته باشه از طرف خودش، که این میشه مقام تسلیم، که طهارت مطلق. در تسلیم طرف طهارت مطلق پیدا از همه چی، غیر همه چی رها میشه در مقام تسلیم. خب بعد برمود و ایقان را نیز، یقین را نیز چیه؟ مراتب است. بالای جمعه 113 صفحه 113 بله متوجه نمیشه. صبر از ثمرات ایمانه، یعنی شما اگه ایمان داشته باشی صبر میکنی، درسته؟ پس صبر میشه چی؟ ثمره ایمان. هرچی ایمان قوی تر باشه صبرت بیشتر. خیر، صبر ثمره ایمان، واقعی صبر میاد که ایمان داشته باشی. که صفحه 113 میفرماد ایقان را نیز مراتب از علم و ایمان و ایقان از مراتب انکشاف نوری حضوری و شهودی نفس هم. خب حالا یقین یا خود علم و ایمان انکشاف و مکاشفات حضوری که برای قلب و نفس به وجود میاد، یعنی فکری نیست این مطالب. یقین، ایمان، اینا متعلق به قلبن، لذا قلب چی میخواد؟ نور میخواد، وسعت میخواد، انکشاف میخواد و اینها انکشافات و انواری هن که به قلب وارد میشن. حالا چه علم باشه؟ که العلم نورون یغذفه الله فی قلبه و یشا، علم نوریه که در قلب هر کسی خدا بخواد وارد میکنه. ایمان هم که لا تدخل الایمان فی قلوبکم لما تدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل در قلب هاتون، ایمان هم جاش در قلب. و یقین هم که بالاتر از این هاست، باز جایگاهش در قلب، که قلب با فکر فرق میکنه، که فکر، استدلال، نظر، اینها به وجهی گفتیم متعلق به مرتبه دنیاست. لذا بعد از بین رفتن جسم دیگه فکر در کار نیست، فکر و نظر در کار نیست، اما قلب هست. که ایمان که انسان که زیاد میشه، اون نوریه که در قلب انسان داخل میشه، اون حضور و اون شهودیه که انسان پیدا میکنه. حالا چه یقینش باشه، متو مراتب داره، خود علم، خود ایمان، خود ایقان اموریه که به قلب وارد میشه و موجب گشایش قلب میشه و از مراتب شهودی نفس، نه فکری و نظری. خب فرمود ایقان را نیز مراتب است، این مراتب انکشاف که برای قلب حاصل میشه مراتبه. مراتب چجوریه؟ فرمود کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، ثم لترون عین الیقین، ثم لتسألون یوم اذن عن النعیم. ترجمهش چی میشه؟ چنین نیست، به زودی خواهید دانست، سپس به زودی خواهید دانست، حقا که اگر به علم یقین بدانید هر آینه دوزخ را ببینید، پس آنگاه آن را به چشم یقین ببینید، سپس آن روز از نعمت بسیار پرسیده شد. خب میفرماید که میدانید سپس میدانید. حالا اینجا که قرآن میگه کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، هرگز این چنین نیست که خواهید دانست، هرگز این چنین نیست که خواهید دانست. چرا دو مرتبه اینجا خواهید دانست رو آورده؟ بعد میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین، که بعد از این مراتب میشه مرتبه میگه به علم الیقین، بعد از این دو مرتبه علم که فرمود میشه مرتبه علم الیقین. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه به مرتبه علم الیقین برسید جحیم رو میبینید، سپس آن را به عین الیقین، چون مرتبه یقین اول علم الیقین، بعد عین الیقین، بعدش حق الیقین، ثم لترون عین الیقین، اون رو به عین الیقین میبینید جهنم رو، ثم لتسألون یومئذ عن النعیم، سپس در این روز پرسیده میشوید از نعیم، اونم باز لتسألون، لام اینجا در لتسألون چیه؟ لام تأکید، نونش هم نون تأکید ثقیله است که دوبار تأکید میکنه، یک بارم لام تأکید میکنه میشه چند بار؟ سه بار تأکید میکنه، میگه حتماً 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 پرسیده میشوید شما از نعیم. حالا این سه مرتبه تأکید برای چیه؟ خود این لتسألونه در مرتبه، خب اول از این سوال برای چیه و این نعیم چیه، نعمت بزرگ کدومه؟ امام صادق و ابو حنیفه فرمود که شنیدم تو نعیم رو به آب گوارا و آب خنک و برنج و غذا و اینجور چیزا تعبیر کرده ای. بله خب نعیم همین هاست دیده. همونده بود ببینم اگر کسی تو رو ببره مهمانی، به تو غذای خوبی بده، لباس خوبی بده، آب گوارایی بده، بعد از تو سوال کنی خب غذای من خوردی چی کردی؟ لباس من پوشیدی چی کار کردی؟ تو چه نسبتی به این آدم میگی؟ من میگم این آدم بخیله. خدا که اکرم الاکرمینه، چجور میشه از تو بپرسه در مورد غذایی که بهت داده، در مورد لباسی که بهت داده؟ پس نعیم چیه؟ نعمت بزرگ بود ان نعیم ولایتنا، نعیم ولایت ما اهل بیته، که این از ولایت سوال میشه. حالا سوال میشید از ولایت، معنی سوال چیه؟ ما گاهی وقت سوال میکنیم از کسی چون نمیدانیم میخواییم جوابشو بدونیم، سوال میکنیم. آیا این وجه در مورد خدا جاریه؟ نه، خدا که عالم به کل شیئه، در چی سوال میکنیم؟ ولی یه موقع از ما سوال میکنیم برای که ببینیم طرف میدونه یا نمیدونه. مثلا استاد از شاگرد سوال میکنه، خود جواب میدونه، منتها میخواد که اون چه که در نزد شاگرد هست بروز کنه. سوال برای بروز آنچه در نفس انسان است. سوال به این جهته که بروز کنه اون چه در نفس انسانه. چون قیامت یوم تبل سرائره، روزی که اسرار آشکار میشه. لذا سوال به این جهتی که اسرار آشکار میشه. خب کسی که حالا از این نعمت ولایت بهره مند نیست، پس نمیتونه بروز بده نعمت رو دیگه، درسته؟ اون کسی ولایت رو بروز میده که از این نعمت ولایت بهره مند باشه. از نعمت ولایت بهره مند باشه. و این برخورداری از مرتبه ولایت مرتبه حق الیقینه. این مرتبه برخورداری از ولایت، این عالی ترین درجهش البته، مرتبه حق الیقینه. لذا اینجا علم الیقین، عین الیقین، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، که میشه حق الیقین، میشه حق الیقین. خب این کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، این مراتب علم رو داره میگه، بالا میایید بعد میرسید به کلا لو تعلمون علم الیقین، به مرتبه علم الیقین میرسید. لترون الجحیم ثم لترون، اینجا دیگه بعد از این، بعد از علم الیقین صحبت رؤیت میشه. لترون نمیدونی بعد از مرتبه علم الیقین، که در علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین بعضی گفتن که مثل اینکه شما یه دودی رو میبینی، دود رو که میبینی علم الیقین بهت دست میده که آتشی هست، یه دود داره بلند میشه. وقتی جلو میری و آتش رو میبینی این میشه چی؟ عین الیقین. وقتی در آتش میری و میسوزی و خودت میشی آتش، میشه چی؟ حق الیقین. لذا گفتیم ولایت اون مرتبه حق الیقینه، کسی که به ولایت برسه متحد بشه با ولایت، با مقامات ولایت متحد بشه، مرتبه حق الیقینه. خب و مشاهده دوزخ بعد از حصول علم الیقینه، کسی به مشاهده دوزخ میرسه که به علم الیقین رسیده باشه، به علم الیقین رسیده باشه. و مشاهده بهشت قبل از سؤال، سؤال کدوم بود؟ ثم لتسألن یومئذن، قبل از سؤال چی میشه؟ چی؟ عین الیقین. چون اول علم الیقین، عین الیقین، بعد سؤال از ولایت که میشه حق الیقین. لذا فرمود مشاهده دوزخ بعد از حصول علم الیقین و مشاهده بهشت قبل از سؤال، که مرتبه عین الیقین میشه. از آن که هنوز علم حکم غیب دارد، حکم علم الیقین هنوز در پرده است، حکم غیب داره برای مؤمن. علم الیقین، عین الیقین، چون فرمود کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، هنوز مرتبه علم الیقین برای مؤمن حکم غیب رو داره، چون به مرتبه علم الیقین نرسیده. فرمود از آن که هنوز علم حکم غیب دارد و بعد از حصول علم، یعنی علم الیقین، عین الیقین است، یعنی حالا اگر علم الیقین هم حاصل شد، باز حجابی دیگه هست به نام عین الیقین. چه با علم هنوز حجاب به عین، حجاب باقیست به عین. به علم الیقین هم که رسید هنوز حجاب به عین الیقین باقیه که به مرتبه عین الیقین برسه، که هر کدام از این مراتب خودش حجابیه تا موقعی که انسان نرسیده به او. هر مرتبه‌ای که انسان به او واصل نشده خودش حجابیه، وقتی که رسید خودش میشه یک حقیقت مکشوفه برای انسان. و به عین باقیست به اثر، به عین الیقین هم که رسید هنوز اثر، حجاب اثر باقیه. حجاب اثر چیه؟ مثالی که زدیم که در حق الیقین انسان مفترن میشه و میسوزه و میشه عین آتش، ولی در عین الیقین هنوز اثر از خود، از منیت باقیه، هنوز اثری از منیت باقیه. که اینها حالا علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، مراتب انکشاف نوری و حضوری و شهودی نفس هست که انسان باید به این مراحل برسه و اینها رو شهود کنه. و الا با صرف دونستن اصطلاحات چیزی درست نمیشه. خب حالا فرماید که تا اینجا مراتب ایمان و یقین و علم رو توضیح داد، که علم به چه صورته، ایمان چیه، مراتب ایمان چیه، بعد یقین و مراتب یقین که مرتبه آخریش میشه حق الیقین، که البته بعضی هم مرتبه برد الیقین رو هم آوردن، که مثلا خود حضرت آقا در هزار یک کلمه از قول استادشون الهی قمشی آوردن و در روایت هم از حضرت امیر کلمه برد الیقین به کار بردش، اون خونکی یقین، خونکی یقین، اون آرامشیه که این خونکی باعث بر آرامشه، حرارت باعث بر جوش و خروش و تحرکه، ولی خونکی باعث بر آرامشه. که جناب حافظ می‌فرماد یا رب این آتش که بر جان من است، سرد کن آنسان که کردی بر خلیل. که این مرتبه برد الیقین، خونکی یقین. و ممکن حالا به عبارتی، خب اهل گمان پندارن، اهل گمان سلام، اهل گمان کیا هستن؟ اونایی که اهل نظرن، اهل فکرن، به مشاهده حقیقت نائل. زن و گمان رو قبلا توضیح دادیم که علم فکری و نظری زن و گمانه. اهل گمان پندارن که قیامت هم به زمان دور است، قیامتی میاد، حالا مثلا چند هزار سال دیگه قیامت میشه، فکر میکنن قیامت در طول زمانه که میاد، به زمان هم دورم هست. چرا؟ و ما از اون نساعت و قائمه، من باورم نمیشه قیامت برپا بشه. فکر میکنه که قیامت آینده میخواد برپا بشه، لذا میگه من باورم نمیشه که قیامت برپا بشه. چرا؟ چون قیامت رو در طول زمان میدونه، در حالی که عرض کردیم که قیامت در طول زمان نیست. قیامت در طول زمان دنیا نیست، اینکه مثلا چند صد سال دیگه قیامت میشه. قیامت برپا هست، اذا وقعت الواقع، هنگامی که واقعه واقع شد، واقع شده قیامت. اذا شمس کورت، هنگامی که خورشید خاموش شد، نمیخور خورشید خاموش میشود، هنگامی که خورشید خاموش شد. اذا الجبال سویرت، تمام اینا دلالت بر گذشته میکنه. اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شده و ماه منشق شد، جمع الشمس و القمر، شمس و قمر با هم جمع شدن، اینها حالات قیامت دیگه. حالا شما میگه قیامت برپاست، بس این آیات چی میشن؟ که خورشید خاموش میشه، ستاره ها بی نور میشن، کوها مثل پشم زده میشن، ما که اینو از ارجاشونه. که حالا در همین کتاب به همین جا هم میرسیم که میبینیم که به چه صورت اینها کوها به صورت پشم زده هن، خورشید خاموش شده، آسمان شکافته شده، آسمان پیچیده شده، که در قیامت اینا هستش. شما که میگید الان قیامت برپاست، پس اینا باید اینجوری باشن. بله اینجوری هن، الان هم اینجوری هن. بله، پس چرا ما نمیبینیم؟ ما نمیبینیم چون اهل دنیایی. اگر از اهل آخرت بشیم میبینیم که خورشید خاموشه، میبینیم که کوها مثل پشم زده شدن، میبینیم که تمام این علام قیامت این چرا تاریک اینجا هست، این برق هست، تمام علائم قیامت رو میبینیم. حالا چه جوری و تفصیلش و بحثش میاریم تو همین کتاب، در همین کتاب میاریم. و در راستای این کتاب اگه بخواید کتابی مطالعه کنید، انسان از آغاز تا انجام حضرت علامه طباطبایی خیلی مفیده، مباحث تقریبا همین کتاب رو داره. حالا به نحو بازتر و بسیط‌تر، انسان از آغاز تا انجام، خود اسرار الآیات ملا صدرا هم مطالبی از اینجاها رو داره. خب و هم به مکان، میگه اهل گمان پندارن قیامت هم به زمان دور است و هم به مکان. همین که زمانش حالا آینده خواهد آمد، همین که چی؟ مکانش هم یه جاهای دیگه از جاهای مثلا اونور آسمونا یه جایی قیامت میشه. مکان قیامت هم دور چجوری میگه؟ و یقذفون بالغیب من مکان بعید. یعنی چی؟ یعنی از روی پندار بسیار دور از حقیقت سخن میگوین، بسیار دورن از حقیقت، نمیدونن حقیقت چیه، نمیدونن قیامت واقعه، واقع شده قیامت. خب که اینا مردم عوام الناس هست که میگن قیامت یه روز میاد، که قیامت میشه. لذا هرچی تو قرآن از سوال میکنن که ساعت قیامت کیه، تو همین جام هم خوندیم که یسالونک عن الساعه ایان مرساها، از زمان قیامت از سوال میکنن. فی مندم ذکراها، به چه درد میخوره اینکه شما زمان قیامت رو بدونید؟ الی ربک منتهاها انما انت منذر من یخشاها، که در جای دیگه میگه علمها عند ربی، علمش در نزد پروردگار منه که کی میشه قیامت. حالا این که میگه علمش در نزد پروردگار منه، نه این که میگه من جاهلم به این مطلب، پیغمبر اکرم میگه من نمیدونم، خدا میدونه. یعنی این علمیه که در نزد خداست و افشا نمیشه. یه مطلبی هست که شما میدونید، میتونی بگی به دیگری ولی نمیگی، مثل اسرار نظامی، اسرار کشور، اسرار فلان. ولی یه مطلبی هست که نمیشه افشا بشه، اصلا اصلا نمیشه گفت. باید کسی به علم الله برسه تا بفهمه این مطلب رو. قیامت هم یک زمانی نیست که بشه افشا کرد بگیم آقا هزار سال دیگه قیامت میشه. قیامت هست. چگونه هست؟ باید به علم الله برسی ببینی قیامت چگونه برپا شده. حالا در زمان قیامت هم باز همین فصل بعدی در اشاره به مکان و زمان آخرته، در اونجا انشاءالله بیشتر صحبت میکنه. ولی اهل یقین دانند که هم به زمان نزدیک است قیامت، هم به زمان نزدیکه. که چجوری میفرمون قرآن اقتربت ساعه، قیامت نزدیک شده، قیامت نزدیکه. چقدر نزدیکه؟ ها؟ چقدر نزدیک قیامت. از تو خود قرآن ببینیم قرآن چی میگه. خوب دقت کنید، اینجا میفرماد که اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده. اما چقدر نزدیک شده؟ ببینیم خود قرآن چی میفرماد. میفرماد و ما امر الساعه، اینجا ننوشید کتابتون، و ما امر الساعه الا کلم البصر او هو اغرق. میگه قیامت، امر قیامت مثل چشم به هم زدنه، بلکه نزدیکتر از این. حالا چجوری میشه قیامت میگه از چشم به هم زدن به شما نزدیکتره؟ و ما امر الساعه الا کلم البصر او هو اغرق. قیامت مثل چشم به هم زدن، یعنی اینقدر کوتاهه، چون کمتر چشم به هم زدن زمانی نمیشه مثال زد. او هو اقرب یا نزدیکتر از این. باز در اون فصلی که زمان و مکان قیامت رو میگه اونجا بیشتر باز میشه مطلب. حالا گذرا بگذاریم ازش تا اینکه در همون فصل عنوان کنیم. اهل یقین دانند که هم به زمان نزدیک است اقتربت الساعه و هم به مکان، و اخذوا من مکان قریب، و او را از مکانی نزدیک میگیریم. خدا رو دور تصور میکنه، قیامت رو دور تصور میکنه، ولی وقتی ما میگیریم چون اینی که ما نحن اقرب الی من حبل الورید، ما از رگ گردن بهش نزدیکتر بودیم. قیامت از رگ گردن بهش نزدیکتر بود، چون از دنیا فی الاخره و آخرت و محیطتون به دنیا، آخرت محیط به دنیا، مثل روح ما که چجوری محیط به بدن ما، آخرت اینجوری محیط به دنیا. الا انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا. میگه اونا قیامت رو دور میبینن در حالی که ما نزدیک میبینیم قیامت رو. آیه قرآن میفرماد که اونها قیامت رو دور میپندارن، اونها قیامت رو دور میبینن، ولی ما قیامت رو نزدیک میبینیم. اینو نزدیک قیامت، چقدر نزدیکه؟ نزدیکتر از من به منه. حالا فهم قیامت خیلی مسئله معاد، مسئله بزرگیه، خیلی تصفیه ذهن، خیلی طهارت، خیلی پاکی میخواد که حتی انسان از نظر فکری بخواد معاد و قیامت رو بفهمه. یه تصور نکنه قیامت در یه جای دیگه از یه روز میاد، خورشید به هم میریزه، زمین، اینا همه میلیون ها سال هستش که هستن سر جاشون. قبل از ما هم انسان هایی اومدن. یه قیامت اونا بس چی میشه؟ قیامت اونا برپا شده، قیامت همه برپا. من مات فقط قامت قیامت رو، کسی بمیره قیامت این برپا، قیامت هست. عالم، عالم آخرت، عالم دیگه، عالم دیگه ایه، رفتی به این دنیا نداره. منتها این علائم قیامت رو، صفات قیامت رو وقتی میبینیم که به مرتبه اهل قیامت بشیم، اهل آخرت بشیم، قیامتمون قیام کنه. مگر حالا در همین حدیث حارثه میفرماد که پیامبر دست فراز کرد و میوهی بهشت برگرد. پیغمبر اکرم دست فراز کرد، میوهی بهشتی رو گرفت. یعنی اینقدر قیامت نزدیکه. بهشت اینقدر نزدیک، بهشت اصلا در مکان نمی گنجه که بخواییم بگیم فاصله داره، نزدیک احاطه داره به این عالم. منتها چون اهل قیامت شده پیغمبر اکرم، خودش قیامتیه، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. که حارثه که همینجا میفرماد گفتش که میبینم اهل جهنم دارن زوزه میکشن، اهل بهشت به زیارت همدیگه دارم میرن، دارم میبینم اینا رو. بعضی تو جهنم هن الان، بعضی تو بهشتن، تو همین دنیا بعضی تو جهنم هن، بعضی تو بهشتن. طرف به امام صادق گفت آقا دعا کنم برم بهشت، گفت مگه امیرالمومنین رو دوست نداری؟ گفت چرا؟ خب تو بهشتی. گفت چگونه تو بهشتم؟ گفت مگه نشنیدی که محبت علی ابن ابی طالب جنتون، محبت علی بهشته، تو هم علی رو دوست داری پس تو بهشتی. اون تو خودش نمیتونه بهشت رو ببینه، الان موقعی میبینه که از این بدن فارغت میکنه. یا رسول اکرم نشسته بودن با اصحاب، صدای مهیبی به گوششون رسید. این صدای مهیب تمثل ها، مکاشفه است. گفتن چی بود یا رسول الله؟ فرمود یه سنگی بود که 60-70 سال سنگ جهنم بود، داشت میرفت توی یکی از چاهای جهنم، الان رسید به ته جهنم. یه موقع دیدن صدای شیون، ناله و فریاد از خونه یه منافق بلند شد که مرده 60-70 سالش هم بود. یعنی این منافق 60-70 سال تو جهنم بود، 60-70 سال در جهنم بود. لذا همین حارثه گفت میخوای یکی یکی اصحاب تو رو بگم که کدام از اهل جهنم، کدام اهل بهشته. رسول اکرم فرمود دیگه چیزی نگو، اسرار قیامت رو نباید افشا کرد، چون اسرار ولایته. خب پس بهشت جهنم جور نیست که بگیم بهشت جاییه، یه مکانیه، جهنم یه جای دیگه است. یه زمانی میاد که بهشت درست میشه، یه زمانی میاد جهنم درست میشه. اصلا قبل از به وجود آمدن ما بهشت و جهنم بوده، گل مؤمنین از بهشت سرشته شده، گل جهنم کفار از جهنم سرشته شده. منتها هر شخصی خودش نفسش زمین خالیه که میتونه اون زمین بهشت قرار بده، تخم بهشتی به کاره در وجود خودش، یا زمین جهنم قرار بده تخم جهنمی در وجود خودش به کاره، که خودش میشه جهنم، خودش میشه بهشت، خودش میشه یکی از چاله های جهنم، خودش میشه یکی از باغ های بهشت. که پیامبر علیه السلام دست فراز کرد و میوه بهشت برگره، دست دراز کرد میوه بهشتی رو گره، که این رو گفتیم در اصطلاح عرفا چی میگن؟ اکل از کور. که اون قضیه رو عرض کردم، این که از پیر مردهای صابعی که انسان متدینی هم بود، از قول پدرش نقل میکرد که پدرم یک باری رفت منزل پدر آقای شریعت مدار، شیخ محمد حسین شریعت مداری که بودن پدر ایشون، شیخ محمد رضای شریعت مدار که خیلی از علمای بزرگ بودن. میگه رفتم منزل ایشون، در غیر از فصل انگور بود، این دولابایی بود قدیم که گنجهایی که تو دیوار بود، حالا شاید دیده باشید خونهای قدیمی، میگه ایشون بدون اینکه نگاه کنه تو این گنجه دست کرد یه خوشه انگور گرفت گذاشت جلو من. قدیمه که یخچال نبود، فریزر نبود، مثلا توی یخچال فریزر نگه دارم، زمانه بود فصل انگور نبود، که اینو بهش میگن اکل از کو، میوه های اون طرف میگیرن. حالا اینجا هم میگه پی مثلا یا در جریان بود ابا عبدالله که یک روز حضرت علی اکبر مسجد بودن، از علی اکبر تشنه‌شون شد یا گرسنه‌شون شد یا حوث میوهی کردن، ابا عبدالله دست کرد و از ستون مسجد خوشه انگور گرفت و داد به حضرت علی اکبر. پیامبر پیغمبر علیه السلام دست فراز کرد و میوه بهش برگرفت، نزدیک بهش بمان. یا اون شخصی که رفت زندان موسی بن جعفر، نفسی فدا، نگاه کرد واقعا دلش سوخت و آه شما تو این وقت این قل و زنجیر و فلانی، تو هنوز در این مرتبه از معرفتی، اشاره ای کرد یه مرتبه دید که تبدیل شد اونجا به بهش، اویان بهشتی دست سینه و ایستادن، تمام میوه های بهشتی، درخت های بهشتی و
ما اینجایی تو چی میبینیم؟ اگه از اهل دنیا باشه قیامت رو نمیبینه، ولی اگه از اهل قیامت باشه در بهش داره راه میره. الان او زمین که راه میره داره تو بهش راه میره. حالا باید به فهمش رسید که چجور تو بهشته، در عینی که در دنیا میان مردمه چجور در بهشته. خب و تا حارسه مشاهده آن حال نکرد، بر این الازال باید و تا از حارسه باید باشه، یعنی که حالا و تا حارسه مشاهده آن حال نکرد، میگه اینجوری بکنیم، یعنی تا حارسه مشاهده اون حالاتو نکرد پیغمبر اکرم بر آنکه او مؤمن حقیقی است حکم نکرد. پیامبر تا حارسه به اون مقام نرسید، به اونا رو ندید اون حالات رو، پیغمبر بر اینکه او مؤمن حقیقیه، مؤمن حقیقی، حکم نکرد. تا حارسه مشاهده اون حال نکرد، اینجا در تقدیره بر آن که او، یعنی پیغمبر اکرم، بر آن که او مؤمن حقیقی است حکم نکرد. پیغمبر اکرم حکم نکرد تا حارسه به مرتبه مشاهده نرسید. چی بود مشاهده؟ از قال لهو کیفه از بحث یا حارسه، عرض کردیم رسول اکرم هر روز صبح از اصحابش میپرسید حلم مبشرات، مبشرهی، خوابی، مکاشفهی، تمثلی، چیزی داشتید؟ بعد بعد از زمان صبح نگاه کرد پشت سرشون، دید که حارسه جوانی بود که رنگ پریدهی با یه حالت معلوم بود غیر طبیعی نشسته. رسول اکرم فرمود کیفه از بحث، چگونه صبح کردی؟ چگونه صبح کردی؟ یعنی حالت چجوره؟ در چه وضعی هستی؟ فقال اصبحت مؤمنا حقا، گفت صبح کردم در حالی که مؤمنی حقیقی هستم. مؤمن حقیقی یعنی به حقیقت رسیده، مؤمن به حقیقت رسیده. فقال علیه السلام لکل حق حقیقته، برای هر حقی حقیقتیه. تمام حقیقت و ایمانه، حقیقت ایمان تو چیه؟ یعنی برای هر حقی یک نشانه هایی یا حالاتیه. این که میگی مؤمن حقیقی هستم، یه حقیقتی داره این حقیقی بودن ایمان تو، یه حقیقت داره. یعنی چی؟ یعنی مشاهداتی باید داشته باشی، حالاتی باید داشته باشی. این مشاهده و حالات تو چیه؟ تو چی دیده ای؟ چی چشیدی؟ چی برخورد کردی؟ قال رأیت اهل الجنه یتزاورون، گفت میبینم که اهل بهشت دارن به زیارت همدیگه میرن. و رأیت اهل النار یتهاورون، و میبینم که اهل بهشت یتهاورون هم داریم، البته اینجا یتهاورون نوشته. یتهاورون یعنی به نوبت جای عوض میکنن. یه تعاوبون یعنی اون قوا، یعنی اون زوزه میکشن. اهل جهنم رو میبینم دارن زوزه میکشن، یا اینجا یه تعاورون یعنی جا عوض میکنن در تو جهنم با هم. و رعیت و عرش ربی بارزا، میبینم که عرش پروردگارم رو آشکارا دارم میبینم. فقال علیه السلام اصبت فلزم، اصبت فلزم، گفت خوب به هدف زدی، اصابت اصابت کردی، خوب به هدف زدی. فلزم ملازم باش، یعنی مراقب باش، این از دست ندی این حالو که مال را هر کسی به دست دارد، شرطشن در نگاه داشتنه. مال به اون آقا مثل حاله، حال را هر کسی به دست دارد، شرطشن در نگاه داشتن از حال میاد. گمده اینی که انسان حالو نگر داره. ثم قال علیه السلام لعنس ابن مالک، رسول اکرم به انس ابن مالک فرمود چی؟ هادا شاب و نور الله قلبو به ایمان، این جوانی که خدا قلبش رو به نور ایمان روشن کرده، منور کرده. خب ببخشید ما یه تعلیقه رو از جا انداختیم و یقذفون بالغیب من مکان بعید آیه اونجا بشه 113 113 رو بیارید. میفرماد که اهل گمان پندارن که قیامت هم به زمان دور است هم به مکان، یغذفون بالغیب این مکان بعید، حکمی محکم و قولی ثقیل است که انسان به علم و عمل سازنده خود است، که در حقیقت و واقع علم و عالم اتحاد وجودی دارند، چنانکه عمل و عامل، اینو بارها گفتیم در اتحاد عاقل و معقول و مدرک و مدرک، که اون چه ما انجام میدیم با ما متحد میشه. خب حالا که با ما متحد شده، اون عمل اون علم اگر بهشتی باشه وجود ما بهشته، اون عمل اگر جهنمی باشه وجود طرف جهنمیه. پس الان بهشت و جهنم وجود داره و در زمان آینده نیست، متأ مشاهده نمیتونیم کنیم اینو تا اینکه از اهل قیامت بشه. و جزا در طول علم و عمل، بلکه عین و عین علم و عمل هست. خود اون علم و خود اون عمل میشه جزا، خود اون علم خود اون عمل میشه بهشت، خود اون علم خود اون عمل میشه دوزخ، جهنم، آتش، زقوم، خود اونا. نه اینکه چون علم کسب کردی چون عمل کردی خدا ببره تو بهشت، بلکه اون علم تو اون عمل تو میشه بهشت. یعنی موقعی که میرسی اون حوری که میبینی اون خود عمل توه، که اونجا رسیده اونجوری شده. یعنی در اون مرتبه نفس ما اینها شکل میگیرن، به صورت قصر در میاد، به صورت شیر در میاد، شراب در میاد، همه اینها خودمون درست کردیم برای خودمون، همونجور جهنم رو، همونجور مطالب دیگر رو. و قیامت هر کس با اون زاهد منی آلات ما جهنم ده و تلمت اون لار که یعنی اون لار اوتی بردان آفار الله که زاهد منو گول نزد. اون بر آتش وجود جهنمی نیست، هر آتشی که هست طرف از این دنیا با خودش میبره. زاهد منی آلات ما جهنم ده و تلمت اون لار که یعنی اون لار اوتی بردان آفار الله. ای ترکیه برد نخون بداشته. و قیامت هرکس با او، بلکه کلمه با و مانند آن به توسط در تعبیر است. این که میگه با او، باز فکر نکنی یه چیزی جداست از انسان که با انسانه، بلکه خود انسان است. خود انسان اون بهشته، خود انسان اون جهنمه. یعنی تمام اون مقامات بهشتی که انسان میبینه همه خودشه، نفس وسیع انسان. اونها با هم جهنمی ها بهشتی ها رو میسوزونن، آتش میاد باغهای بهشتی رو میسوزونه، از بین میبره. لذا اگه شما این همه ذکر گفتی، این همه رسول اکرم فرمود هر کس سبحان الله بگه، یه سبحان الله، یه درخت تو بهشت خدا براش میکاره. اصحاب گفتن که یا رسول الله اینجوری باشه، ما خیلی باغایی تو بهشت داریم، ما 24 ساعت میگیم سبحان الله لا اله الا الله الله اکبر. فرمود اینجور نیست، شما یه غیبت میکنی تمام اون باغا رو با آتش میکشی. یه غیبت که میکنی، اگه بله گناه نکردن، اینکه اینقدر تاکید میکنه گناه نکردن، برای اینکه اگه انسان گناه نکنه اون اعمال کوچیک میمونه همه برای انسان، کوچیک هم نیست، اون وقت خیلی عظمت پیدا میکنه. لذا تاکید بیشتر رو گناه نکردنه، رو گناه نکردن که اعمال محفوظ بمونه. خب و در تعلیقه و آخر همین جام، باز آخر همین تو مد شاب و نور الله قلبه به ایمان، بریم سید 114 که باز تعلیقه دارن. از قال لهو کیفه از بحث یا حارسه حدیث دوم و سوم از باب حقیقت ایمان و یقین کتاب ایمان و کفر اصول کافی است، جلد دوم صفحه 44. از جلد دوم اون دو جلدی ها، دو جلدی هایی که بدون ترجمه هست. یا تا به جلدی اونجا نوشته ها، جلد 4 صفحه جان برای کجاست؟ حالو پایینیه ها. خب بعد نه این اصول کافی رو خدا آقا ترجمه کرد، چیز کردن، اعراب گذاری کردن دو جلدی رو. چاپ هم شاید کمتر تو بازار هست. اصول کافی رو آقا اعراب گذاری کردن دو جلدی به چاپ رسیده قدیم، بله که اونجا از آدرس از اونجا داره میدن. به اسناد این ان ابی بصیر ان ابی عبدالله ماه صادق یعنی علیه السلام قال استقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم حارثه ابن مالک ابن نعمان. رسول امام صادق فرمود که رسول اکرم برگشت به طرف حارثه پسر مالک پسر نعمان انصاری، فقال له کیف انت، چگونه ای یا حارثه ابن مالک؟ فقال یا رسول الله مؤمن حقا، و مؤمنی حقیقی هستم. الحدیث یعنی ولی عارف رومی آن را به زید ابن حارث اسناد داده، اونجا به حارث ابن مالک، اینجا به زید ابن حارث، زید پسر حارث اسناد داده، که در اواخر دفتر اول مثنوی که به شعر در آورده گوید گفت پیغمبر سباهی زید را کیف از وحده رفیق با وفا. در پیرامون این حدیث شریف برخی از اشارات در کتاب دروس اتحاد عاقل به معقول گفته شده است، اگر خواهی رجوع کن. خب انشاءالله خدا ما رو هم از آن جوانانی قرار دهد که قلبمون به نور ایمان